الخاسرين اللعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
فحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقيل اسم إنا ضمير الشأن وهذا أيضا ضعيف لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف عرض کردیم در این آیه شریفه سه نظریه وجود داره. نظریه اول که باعث طرح بحث ما هم همین نظریه اول بود، اون بود که ان نه به معنای نعم باشه، که ظاهرا از جمع بندی مباحث ممکنه به دست بیاد خیلی جناب ابن هشام راضی به این نظریه نیست در این آیه شریفه. نظر دوم این هست که ما ان رو از حروف مشبهه بالفعل قرار میدیم و ترکیب میکنیم. مشکل هازانه به این صورت حل میشه که اسم ان را ضمیر شأن محذوف تلقی میکنیم، هازانه مبتدا ساهران خبر، مجموع جمله هازان ساهرانه بشود جمله خبریه برای ان. خب طبیعتا وقتی هازان شد مبتدا حالت رفعی داره، اعراب رفعی میپذیرد و الفی که اعراب رفعی است طبیعتا دچار مشکل نخواهد. جناب ابن هشام میفرمایند به دلیل وجود دو مشکل، دو اشکال، این نظریه هم نظریه ضعیفی هست. اشکال اولی که مطرح میفرمایند که اشکال مفصل ما هم همین اشکال هست، شبیه به همان اشکالی است که ما در حذف و تأکید داشتیم دیگه، ایشان بعضی میگفتن که جمع بین متنافیین هست در بیان ایشان. علی ای حال دوستان میدانن ضمیر شأن وضع شده است برای تقویت کلام، سلام علیکم، تقویتی که از باب تفصیل بعد الاجمال ایجاد میشه. ما معمولا در فهمیه که به این بحث میرسیم این مثال رو برای فهم مطلب میزنیم که روشن بشه. شاید گفتم به عزیزان، خصوصا عزیزانی که در سیوتی بودن، شاید به مناسبت عرض کرده باشیم ضمیر شأن رو اگر بخوایم یک تصویر مناسبی ازش ایجاد میکنیم، بحث ما ضمیر شأن نیست و نباید وارد بشیم، ولی اشارتا عرض میکنیم خصوصا این دوستانی که در دبستان و عزیزانی که در دبستان و راهنمایی هستن. خب خود ما یادمونه دیگه، معلم که خارج از کلاس بود یا خارج میشد یا هنوز نیامده بود هم همه ایجاد میشد، یعنی خیلی سر صدای شدیدی. حالا بر فرض مثال بچه‌های دستن در این کلاس سر صدای زیادی وجود داره، یک شخصی، حالا ارشد کلاس یا شخص دیگری، مطلع میشه از این که استاد معلم نمیخواد بیاد سر کلاس. خب این رو به چه صورت باید خبر بده به این دانش آموزانی که سر کلاس هستن؟ یه وقت از در کلاس رو باز میکنه، در همان همه همهی که وجود داره حتی بلند فریاد میزنه که معلم امروز کلاس نمیاد، در رو میبنده و میره. شاید از 50 نفری که بر فرض مثال در کلاس باشن، حالا خیلی بخوایم زیاد بگیم، شاید 4-5 نفر متوجه بشن، همون کسانی که دم در هستن. خیلی این مطلب نفوذ در نفوس نمیکنه، اوقع در نفس قرار نمیگیره. اما اگر همین شخص اعلان و اخبارش رو اینگونه مطرح بکنه، در کلاس رو باز کنه، چند مرتبه بلند بگه که من حامل یک مطلب مهم هستم. مثلا این جمله هم لازم نیست بگه، به صورت عرض خدمتتون یک مرکب اضافی هم اگر مطرح بکنه کفایت میکنه که مطلب مهمی. خب این باعث میشه که مخاطبین ساکت میشن، سکوت کردن دیگه نیاز به فریاد زدن هم نیست. مطلب وقتی که ارائه بشه طبیعتاً قریب به اتفاق یا همه مخاطبین متوجه خواهند شد. کار ضمیر شأن این هست، یعنی تصویر مشابهش این مثالی است که عرض کردیم. یه مثال عینی دیگه عرض کنم من، چون شاید بعضی از دوستان هم خصوصا دوستانی که اهل قوم هستن اینو حتما دیده باشن. من یادم میاد شاید 7 8 سال پیش بود، در این اول بلوار امین یه تابلویی که شاید باشه الان من دقت نکردم، تابلو هست الان یا نه، تابلو تبلیغاتی به صورت بزرگ چه نمیشه شده بود روش؟ احسنتان این حالت گذاشته بودن روی این عرض خدمت، این حالت نقاشی من خیلی خوب نیست اما رو این تابلو بود، شاید یکی دو ماه بیشتر بود آقای رفیعی، من دائم اونجا رفت آمد میکردیم. این رو به یه حالت زرد رنگی ظاهرن، همین فقط همین مقدار به قول ایشون به بدون نقطه، حتی بعدن هم معلوم شدیم به حسبیه. این شما حساب بکنید در این یکی دو ماه دو سه ماه، خب هر کسی که قومی هست معمولا این گونه است، یعنی از 60% 70% اونهایی که اهل قوم هستن از این مسیر عبور میکنن و سوال براشون ایجاد میشه خب این چه هست؟ خب بعد از دو سه ماه وقتی که این عکس همه توجه میکنن، اونهایی که عنایت داشتن که غالب افراد هستن، یعنی یک تابلو هست در یک نقطه قوم، اما شاید بعد به اندازه یک هفته که این تابلو تکمیل بشه این خبر و این مطلب منتقل بشود به همه افراد قوم، همه اونهایی که قوم. این رو استراحه بشه میگن استشراف، خصوصا در مباحثی که در خطابه هم وجود داره فوق العاده قابل استفاده هست. مطالب رو میخوام به صورت مستقیم در خطابه و منابر به معنای عام خودش مطرح نکنه، ایجاد ابهام بکند، پرسش ایجاد بکنه تا شخص مخاطب ذهن خودش رو درگیر بکنه، بعد طبیعتاً بسیار مناسبتر مطلب رو پذیرش خواهد کرد. خب اینها باعث تقویت دیگه، تقویت به همین معنایی که عرض کردیم، تفصیل بعدل ابهام بعدل اجمال. پس ضمیر شأن وضع برای این شده است، اون چه که برای تأکید و تقویت کلام وضع شده با حذف مناسبت نداره، میشود گفت نقض غرض ایجاد میشه، آمده بود تا ایجاد تقویت بکنه، خب حذفش منافی این تقویته، حذفش منافی عرض به خدمتون که تقویت هست. این اشکالی است که نام ابن هشام در مرحله اول مطرح میکنند. در موج بعدی بحث و مرحله بعدی بحث ما اشکال بر این اشکال میخواییم مطرح بکنیم. به چه بیانی؟ دقت کنن عزیزان، آقای ابن هشام در اینجا علم اشکال رو به دست گرفته دیگه، درسته؟ میگن رتب خورده من رتب نمی کنه. خب ما خیلی فاصله نیفتاده، ما فراموش نکردیم که در چند جلسه قبل و چند جلسه قبل ترش خود ایشان ملتزم شد به بعضی از مواردی که ضمیر شأن حذف شده. بر فرض مثال در اون مثال ان من لام، اون شعری که داشتیم، یا ان من اشد الناس، اون روایت نبوی ان من اشد الناس عذابا یوم القیامه المصبرون، در این مثال ها خب بیان شد که ضمیر شأن محذوفه، خصوصا در اون شعر که مطرح شد، حتی ایشون به عنوان یک مثالی که درش مسلم حذف ضمیر شأن به خاطر اینکه اگر ضمیرشن حذف نشه باعث این میشود که صدارت طلب صدارتش به هم بخوره، علا ای حال ایشون ملتزم میشه در اون موارد به حذف ضمیر شن. حالا منحصر به ایشون هم نمیخوایم بکنیم، دیگر آقایان هم ملتزمند دیگه. مضافاً بر این، دقت کنید عزیزان، مضافاً بر این در جلسات قبل تر در بحث ان مخففه از ثقیله اونجا مطرح شد که اسم ان مخففه از ثقیله چه هست؟ بله؟ ضمیریست، دقت کنن عزیزان، ضمیریست که این ضمیر دائم و واجب الحذفه. البته ایشون تعبیر نکرد به ضمیرشن، لکن خیلی ها تعبیر دارن به ضمیرشن، ایشون هم عبارتش مطلقه، نگفت ضمیرشن، اما ضمیر غیرشن هم نگفت. پس معلوم میشه اگر ضمیر ضمیرشن هم باشد اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. علا ای حال فعل جمله آقایان حذف ضمیرشن رو در آنجا نه تنها جایز بلکه جالب این است که واجب میدونن. خب با این موارد، با این مواردی که ما قبلا خوانده ایم، چطور این اشکال رو ما بپذیریم؟ جناب ابن هشام توجه داره به این اشکالات، لذا در مقام پاسخ برمیاد. مواردی که عرض کردیم مثل ان من اشد الناس، وارد موج و مرحله بعدی شدیم، پاسخ به چی؟ به اشکال. دوستان مراحل کنن، عرض کردیم نظر دوم حذف ضمیر شأن به عنوان اسم ان، اشکال کرد جناب ابن هشام که این حذف با فلسفه وجودی ضمیر شأن منافی است که تقویت و تأکید کلام. بر ابن هشام اشکال کردیم که حذف ضمیر شأن در زبان عرب ثابت شده است، حذف ضمیر شأن در زبان عرب ثابت شده است، مواردی مثل انما لامه یا مواردی مثل ان مخففه از ثقیله که در مورد دوم حتی واجب هم هست حذف ضمیرش هست. ایشان در مقام پاسخ، حالا مقداری رو پاسخ میدن، مقداری رو هم عرض میکنیم در مورد اول، قسمتی که عرض کردیم مثل اون حدیث نبوی یا اون شعر، خب جوابش این هست که حذف ضمیر شأن شاذ هست و خلاف قیاس، و حمل قرآن بر استعمال شاذ جایز و صحیح نیست. پاسخ در این قسمت کاملا روشنه. لذا مشکل اصلی ما در مواردی مثل اون حدیث نبوی و شعر نیست، چون اونها عرض خدمتتون که قابل حمل بر خلاف قیاس هستند. حالا در شعر هم که در حدیث نبوی هم که ما محمل‌های دیگری داریم، مثلا بعد بحث رو منحصر در شعر هم. اما مشکل این است که ما در ان مخففه از ثقیله نه تنها حذف رو جایز می‌دانیم قیاساً، بلکه واجب می‌دانیم، اونو چطور حلش بکنیم؟ حل اشکال در قسمت دوم محتاج به دو مقدمه هست، مقدمه اول بارها عرض کردیم محضر دوستان که رب شیء یحذف تبعا ولا یصح استقلالا. چقدر از این قاعده استفاده کردیم بابا ها؟ گاهی در احکام ادبی مطرح میشه که فلان چیز حرفش جایز نیست، اما در موارد که پیاده میشه دوستان میبینن در تراکیب یا در موارد خود همون ادیب که قائل به این نظریه هست حذف میکنه. عرض کردیم حلش به چه هست؟ حلش به این هست که اون آقا که قائل است به عدم حذف، عدم جواز حذف، حذف استقلالاً رو مطرح میکنه، نه حذف طبعاً. مثال عرض خدمتتون که کلیشه‌ای این بحث هم که برای ما دیگه شده کلیشه‌ای دیگه، چون دائما همین مثال عرض کردیم، اون بحثی که در اوائل باب الفاعل سیوطی ایشان می‌فرمودند قالوا لا یحذف الفاعل اصلا، به هیچ وجه فاعل حذف نمیشه، که اصلا رو هم ما تفسیر کردیم، اصلا یعنی چه اختصارا و چه اقتصارا، یعنی ولو ما قرینه داشته باشیم برای حذف فاعل، حذف فاعل جایز نیست در نظر بعضی از آقایان. در حالی که میبینیم کثیرا ما در استعمالات فاعل حذف میشه، و مثال بارزش در جواب استفهام هست دیگه، که من عرض به خدمتون که سوال میشود اجا از زیدان، شما میگید نعم. خب نعم یعنی چه؟ یعنی نعم جا از زیدان. شما فاعل رو در اینجا حذف کردید، وقتی میگید نعم دیگه جا از زیدان رو نمیگید، فاعل رو حذف کردید. اینجا آقای میگن اشکالی نداره، چون حذف فاعل به تبع حذف عامل است، حذف فاعل به تنهایی و استقلالا جایز نیست. خب این از مقدمه است. مقدمه دوم این قاعده است که شبیه به این قاعده رو در همون دو سه جلسه اول طلبگی خواندن. در فرض چی میگفتیم؟ میگفتیم الجمع و تصغیر یردان الاشیاء الى اصولها. اینجا میخوایم یه چیزی رو اضافه کنیم، و اون این که از زمائر و ترد الاشیاء الى اصولها، یکی از اینه که اشیاء را به اصل خودش برمیگرداند ضمائر هستند. این صلوات به سنا دیدان اللهم ضمائر هستند. دو سه مثال بزنیم، چون ایشون مثال زدن باید معطل بشیم دیگه. بر فرض مثال لفظ لدن، میدانید از جمله لغاتی که لدن جایز استعمال بشه چه هست؟ که فرع بر لدن هست، لدو و حذف نون دیگه، یعنی جایز است نون لدن حذف بشه و استعمال بشه. اما اگر همین لدو که نونش حذف شده است اضافه به ضمیر بشه، در کنارش ضمیر قرار بگیره، آیا جایز است ما بگیم لدو که؟ جایز نیست. بله جایز نیست. اگر ضمیر آمد لدو به اصلش برمیگرده، چی میشه؟ لدن که، لدن که. این یک مثال روشنه، اینها معطل نمیشه. مثال دیگری که دوستان آشنا هستن هم در تمدی هم در سیوتی، در آخر باب کانه دوستان وارد خصوصیات کانه میشدن، میگفتن اگر کانه فعل مضارع باشد از خدمتون مجزوم بشه، اون حالات خاص و شرایط چهارگانه درش ایجاد بشود، شما می توانید نون لام الفعل رو چکار کنید؟ گفتید لم یکو، لم یکو. خب همین لم یکو اگر ضمیر در کنارش قرار بگیرد، طبیعتا چه خواهد شد؟ ضمیر متصل منصوبی چه لم یکن هو نون بر از جمله شرایط چهارگانه کجا مطرح می شود؟ چند اینی که متصل به ضمیر نشه، متصل به ضمیر نشه. لذا لم یکو اگر ضمیر بیاید می شود لم یکن هو، به اصلش برمیگرده. مثال سوم، مثال سوم دوستان بذارم من این مثال رو عبارت توضیح بدم، مناسب تر از خیلی این وسط فاصله ایجاد نشه، همین مقدار روشن شد از ضمائر ترد الاشیاء الى اصولها. خب با توجه به این دو مقدمه ای که عرض کردیم وارد پاسخ میشیم. اشکال این بود که اگر ضمیر شأن جایز الحذف نیست، پس چرا در باب ان مخففه از ثقیله ضمیر شأن حذف می شود نه تنها قیاساً بلکه وجوب، یعنی قیاس ما جوازی هم نیست، وجوبی است. خیلی سنگین این حکم دیگه، برای در قاعده اولیه میگیم جایز حذف نیست. ایشان می فرمایند کلام در سیاقی که ان مخففه از ثقیله درش استعمال شده است بنایش بر تخفیفه. دلیل ما بر این که بنای این کلام بر تخفیف است خود مخفف شدن انه است. ان وقتی شده ان مخفف شده است، دلالت میکند بر این که بناء کلام بر تخفیفه. وقتی شد بناء کلام بر تخفیف، به تعبیر ایشان تخفیف و ایجاد خفت در کلام سهولت پیدا میکنه، سهولت پیدا میکنه. نتیجه اون که ضمیر شأن در چنین کلامی که، دقت کنن عزیزان، در چنین کلامی که بنایش بر تخفیف هست، مانعی ندارد که تخفیفاً و استسهالاً حذف بشه. این مقدمه بحثه، اینو استدلال نیست هنوز. بنای این کلام بر تخفیف ولذا ضمیر شأن حذف شده. ممکنه شما اشکال بکنید حذف ضمیر شأن خلاف قیاسه. اشکال ما این بود دیگه، حذف ضمیر شأن خلاف قیاس هست، ما نمیتونیم اینجا حذف بکنیم دیگه. دوستان سریع میتونن پاسخ بدن؟ بله احسنتون. از مقدمه اول استفاده میکنیم. حذف ضمیر شأن که میگیم خلاف قیاس هست، حذف استقلالی است و الا حذف تبعی خلاف قیاس نیست. حذف شده است به تبع نون انه. نون انه اگر حذف نشده، به تبع نون انه حذف شده است. از طرفی شما ممکنه بگید که چرا این حذف اگر قیاسیست وجوبی باشه، چون هنوز استدلال برای وجوبی بودن این حذف بیان نکردیم. از مقدمه چندم استفاده میکنیم؟ از مقدمه دوم. دقت کنن دوستان، من جنبندی که میکنم روشن‌تر میشه. از مقدمه دوم چطور استفاده کنیم آقای رضایی؟ از مقدمه دوم که از ضمائر ترد الاشیاء الى اصولها، حذف ضمیرشان در باب انه مخففه وجوبی است. میدانید چرا؟ چون اگر جوازی باشه لازمش اینه که جایز الذکر دیگه، درسته؟ یعنی میتونیم ضمیر رو بیاریم. اگر ضمیر را بیاوریم از ضمائر و ترد الاشیاء الى اصولها، ان مخففی از ثقیله باید برگرده به اصلش، در حالی که ما فرضمون بر این است که میخوام چیکار کنیم؟ در سیاق ان مخففه بحث بکنیم. لذا با فرض مخفف بودن ان، ذکر ضمیر شأن نشاید، چون اگر ضمیر شأن بیاد ان باید شأن نمیشه. فرض دقت کردن عزیزان، از ضمائر ترد الاشیاء الى اصولها، لذا اگر ضمیرش ان در اینجا ذکر بشه لازمش اینه که ان برگردد به اصل خودش بشه ان. این خلاف فرض ما هست، و فرض ما در اینه که در سیاق ان مخففه داریم بحث میکنیم. عبارت دقت کنن عزیزان تا ببینیم اگر دوستان اشکالی به ذهنشون رسید ما پاسخ بدیم. وقیل اسم ان ضمیر شأن، اسم ان ضمیر شأن است. و هذا ايضا ضعيف، هذا یعنی کون اسم ان ضمیر شأن، این هم ضعیف. چرا؟ وقتی میگه اسم ان ضمیر شأن است، ان مؤکده است دیگه، معنای نعم نیست. لان الموضوع لتقویت الكلام لا يناسبه الحذف، به خاطر اینکه اون چیزی که وضع شده است، یعنی ضمیر شأنی که وضع شده است برای تقویت کلام، مناسبت ندارد این الموضوع را، اون چیزی که وضع شده برای تقویت کلام چی مناسبت نداره؟ حذف. مناسبت ندارد حذف این ضمیر شأن را، الحذف فاعل لا یناسب دیگه. شما ممکنه اشکال بکنید والمسموع من، ایشون میفهمد والمسموع من حذفه شاز، دفع دخل مقدره دیگه، مقدره. اشکال کردیم. پس انما لامه چند باب ان مخففه چند، ایشان میفهمد اولا المسموع من حذفه شاز، تعبیر شاز هم میکنه نه ضرورت، لذا اگر در نثر هم باشه بازم ما حکم شذوذش میکنیم. الا فی باب ان المفتوحه، در باب ان مفتوحه که نمیتونیم بگیم شازه، که نه تنها قیاسیست بلکه هر کنیم وجوبیست. الا فی باب انه المفتوحه، مگر در باب انهی که مفتوحه، اذا خففت زمانی که این ان مخفف بشه، یعنی ان مخففه از ثقیله، فستحلوه، آقایان آسان شمرده اند چه چیزی را؟ این حذف را. چرا؟ لورودهی فی کلام بنی علی التخفیف، این لورودهی دلیل برای استسهاله. چرا حذف در این سیاق آسانه؟ به خاطر اینکه ضمیر شن وارد شده در کلامی که بنای این کلام بر تخفیفه. چرا بنای این کلام بر تخفیف هست؟ چون انعن شده دیگه، درش تخفیف ایجاد شده. البته این استدلال نیست، ما فعلا ثابت کردیم حذف در این کلام آسان است. فهوبف تبعا لحذف نون، بذار ادامه میده ایشون، میفرماد حذف شده از این ضمیر شن تبعا لحذف، تبعا لحذف نون، به خاطر تبعیت کردن از حذف نون. ولعنه لو ذکره، و به خاطر اینکه این ضمیر شن اگر ذکر بشه لوجب تشدید، واجب می باشد تشدید. اذ الضمائر ترد اشیاء الى اصولها، به خاطر اینکه ضمائر برمیگردانن اشیاء را به اصل این اشیاء. الا ترا، نمی بینی؟ خدای نکرده بینا هستیم دیگه. الا ترا ان من یقول لدو و لم یکو و والله یقول لدون که و لم یکون هو و به کل افعلنه، نمی بینی کسی که میگوید لدو لم یکو و والله، وقتی ضمیر بیاره چی میگه؟ یقول، این یقول خبر انه است دیگه، لدون که لم یکون هو بر میگردانه به کل افعلنه. این مثال به کل افعلنه توضیحش این هست که دوستان میدانن حروف قسم چهار مورد هستن، با، تا، وا و لام. آقای میفرمان اصل حروف قسم با، و مابقی موارد اگر استعمال بشن عوضا از با استعمال میشن. حالا بعضی گفتن با واسطه، بعضی گفتن بلا واسطه، کار نداریم. لذا اگر ما استعمال بکنیم و، در واقع واو رو عوض از چی استعمال کردیم؟ به جای چی استعمال کردیم؟ به جای با، با قسم. یعنی اصلش با قسمه. این والله، لذا با هم خصوصیاتی داره دیگه، مثلا فعل قسم میتونه درش مذکور باشه، محذوف باشه، میتونه با قسم مجرور، با قسم میتونه ضمیر باشه، به خلاف حروف قسم دیگه خصوصیاتی داره دیگه. لذا اگر این والله ما به جای مجروری که اسم ظاهر است بخوایم ضمیر بگذاریم، تا بخوایم ضمیر بگذاریم با تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به با میشه، یعنی برمیگرده به اصل خودش. لذا ضمیر شیء را برمیگرداند به اصل خودش. در مثال هم ممکن ما مناقشه داشته باشیم، دوستان توجه بکنن، اما اصل مطلبشون که اصل مطلبی که میفرمان درست هست. لذا وقتی که به که ضمیر کاف میاد با تبدیل به با میشه. به صلواتی بفرستن از ازان بعضی از نکاتی که ما از خارج کردیم عرض کردیم از عبارت به راحتی به دست نمیاد، لذا دوستان دقت کنم من تذکر بدم. ایشان فرمودن فهوز فتبعن لحذف نون ولأنه لو ذکره لوجب تشدید. خب ظاهرش اینه که ایشون داره دو تا استدلال بیان میکنه دیگه، درسته؟ یک، لورودهی فی کلام بنی علی التخفیف فحذف تبعا لحذف نون. دو، لأنه لو ذکره لوجب تشدید. ظاهر این عبارت این است که هر دو این دلیل ها دلیل چه هستن؟ دلیل حذف دیگه، درسته؟ اما ما از خارج اینگونه بیان نکردیم. دلیل اول و دلیل چی گرفتیم؟ بله؟ دلیل قیاسی بودن حذف، درسته؟ دلیل قیاسی بودن حذف. لعنهوی دوم، لعنهو لو ذکره رو دلیل چی گرفتیم؟ دلیل وجوب حذف، دلیل وجوب حذف. دلیل وجوب هست. پس اولا حذف قیاسی است. چرا؟ چون حذفی که مشکل داره حذف استقلالی است، اینجا هست، طبعا هست، مشکل نداره. چرا مشکل ندارد؟ به خاطر اینکه بنا کلام بر تخفیف دیگه. وقتی حذف آسان شد، حذف هم حذف طبعی است که ممتنع نیست، لذا ما حذفش میکنیم. این دلیل بر جوازشه، یعنی قیاسی بودنشه. بعد میگیم چرا واجب است این حذف؟ دلیلش اینه که اگر ما ذکر بکنیم ضمیر را، ضمیر شیء را به اصل برمیگردونه، میشه ان، در حالی که خلاف فرض ما، فرض ما اینه که چرا مانع است؟ انا مخففی از ثقیل امانه، انا مخففی از ثقیل امانه. خب اشکال دوم رو هم که من خاطرم هست دیروز اشارتا عرض کردم، میفرمایم یر اشکال و دخول لام. این اشکال دوم بر این نظریه هست، برمیگردد وارد میشود اشکال دخول لام بر خبر مبتدا. اگر ما اسم ان رو ضمیر شأن بگیریم، حاضانه میشه مبتدا، ساهرانه میشه خبر، لام ابتدا برتر خبر مبتدا آمده است، این جایز نیست. شما نگید لام زائده است یا لهما ساهرانه، اینها ایشون در نظریه اول پاسخ داد دیگه، قبول نداریم حرف رو. اگر نکته دارن اشکال دارن ما معطل میشیم اینجا عزیزان. آره آقای میگن حذف طبعی است، این عبارت دلالت میکنه که اونجور ارتباطی که در ذهن شما هست نیازی نیست. حرف اینها اینه دیگه، اگر این حرف رو بخوان بزنن ما چه بگیم بهشون؟ حالا فرمایش شما متینه و ما هم غفلت نداشتیم از این نکته، اما ظاهر عبارت اینه دیگه. شما از این عبارت اگر بخواید مثلی به دست بیارید، این میشه که اون ارتباط خاص، ارتباط عامل و معمولی بر فرض مثال، ارتباط های وثیق به این صورت لازم نیست در حذف طبعی. حتی بی ارتباط که نیست، حتی میکنید ارتباط که حتما دارن، چون در کلام واحدن اجزای کلام حتما با هم مرتبطن، اما ارتباط وثیق درسته، اون حالتی که بین عامل و معمول هست وجود نداره. آی مذهجی اصل اشکال رو اشاره بکنید بدون توضیحات من منتقل بشم.
یعنی میخوام
بگید برسید که ضمیر شأن در تقدیر است، همینطور. یعنی میخوام قائلی که میگه ضمیر شأن در تقدیر است، اینو مورد بررسی قرار بدید.
همینطوره، در حالی که این
هنوز
اثبات نشده
اومده، فقط قرار داده بعد گفته این حرف تبعیش. با همین بیان ها میخوام اثبات بکنم. اثبات که اثبات تکوینی نیست در این موارد که این تقدیم و تأخرهایی که شما میفرمایید وجود داشته باشه. قائل داریم به حذف ضمیر شأن، قائل داریم به حذف ضمیر شأن. خواهم بررسی کنید، ابتدا اشکال مطرح کردن، اشکالات رو همیشه پاسخ دادن، دقت کنید اشکالات رو هم پاسخ دادن. سوال دیگری ندارن دوستان؟ حالا شاید من منتقل نشدم به اشکالتون، بعد از کلاس اگر بیان دیگری داشتید محمد نه. نظریه سوم در باره این آیه شریفه این هست که شما خیلی خودتون رو به دردسر بله نیندازید. نه نیازی به این هست که بگیم ان به معنای نعم هست، نه نیازی به این هست که بگیم ان از حروف مشبه بالفعل است اما اسمش ضمیر شأن محذوفه. نه، ان از حروف مشبه بالفعل است، حاضانه هم اسم انه هست، ظاهرانه هم خبر انه هست. شما اشکالتون چه بود؟ اشکال تمام این مواضع که مطرح شد مبتنی بر این نکته بود که حاضانه مرفوعه، بذار نمیتونه اسم انه باشه. قائلین به نظریه سوم میگن ما سه پاسخ داریم برای این حرف، یعنی هر ادعی، هر جماعتی از این قائلین یک راه حل برای ما قرار دادن. راه حل اول این هست که عده‌ای از این آقایان گفتن قرآن، خب عزیزان می‌دانن بر لغت قبائل مختلف عرب نازل شده، این که مسلمه، که مگه نداشتیم موارد در قبل، مثال‌های قبل. و باز دوستان می‌دانن در سیوطی خواندن که قبیله از قبائل عرب اصطلاحات مختلف اعرابی به الف اعراب میده، نبود لغت بن الحارس، بله، یا بل حارس ابن کعب. خب اگر ما این مقدمات رو قبول بکنیم که اولا قرآن طبق لغات قبائل مختلف عرب هست، قبول بکنیم که لغتی از لغات عرب دائما به اسم مثنا به الف اعراب میده، مشکلی نداره، میگیم ان هازانه هازانه منصوب است، اما نصبش به الف، نصبش به الف هست طبق لغت بن حارث ابن کعب یا همون لغت بن الحارث. این از پاسخ اول که جناب ابن مالک هم این نظریه رو اختیار کرده. اون ان اباها و ابا اباها، اون شعری که میخواندیم در سیوطی، همین دیگه در مقام همین بحث. توضیح نظر دوم این است که بعضی از آقایان گفتن که تمام این اشکال و این حرف ها مبتنی بر این است که هازانه معرب باشه. اگر هازانه معرب باشد، خب شما ممکنه بگید که الف الف اعرابی است، اعراب رفع است، ما دچار مشکل میشیم. لکن هازانه به دلیل این که متضمن معنای اشاره است و اشاره از معانی حرفیه هست مبنی است. اگر هازا مبنی نیست، ها اولائه بر فرض مثال مبنی نیست، هازانه هم مبنی هست. وقتی شد مبنی، لذا می تواند در حالت نسبی تغییر نکنه. اینی هم که دوستان می بینن بعضی از آقایان قائلن، این قائل داره این بیان رو مطرح می کنه دیگه، بعضی از آقایان قائلن و میگن هازانه در حالت رفعی، هازینه در حالت نسبی و جری، اینها بیان اعراب نیست، بیان ظرف استعماله. نمیخوام بگن هازانه در حالت رفعی، یعنی عامل رفع طلب این الف رو ایجاد کرده، یا در حالت نصب یا جری عامل نصب یا جر طلب یا اعرابی رو ایجاد کرده. این الف و یا، الف و یا بنایی هستن، اعرابی نیستن. قرارداد کردن آقایون که آقایان عرب که این اسم مبنی را چون دو حالت استعمال داره، در حالت رفعی هازانه استعمال کنن، در حالت نصبی جری هازینه، لیکن چون مبنی هستن استعمال یکی به جای دیگری اشکال نداره. از این اختلاف نظر دوستان میدانن دیگه، هازانه و هازینه رو بعضی مورد میدانن، بعضی مبنی، مثلا سندی مرحوم شیخ بها مبنی میدانست دیگه. نظر سوم که اینو شاید نشنیده باشن دوستان، جالب توجهه. نظر سوم، نظر سوم میگه ها از لحاظ صرفی مفرد از مثنا یا جمع مثنا. خب مثنا چقدر هازا، پس ما هازا رو به علاوی الف بنون کردیم، شده از هازانه. البته قبل از اینکه بشه هازانه، یک قاعده صرفی باید اینجا اجرا بشه. چه قاعده ای؟ قاعده ده دیگه، التقاء ساکنه بین دو الف، التقاء ساکنه شده، یک الف رو باید حذف بکنیم. کدام الف حذف بشه؟ بله؟ کدام الف حذف بشه؟ قاعده این نظریه میگه الف الف بنون حذف شده است، الف الف بنون حذف شده، بعد شده است هامانه. لذا این علفی که شما در اینجا میبینید، بله، علف اعرابی نیست، علف هازا است و علف هازا هم تغییری نمی کنه. عبارت دقت کنن. و قیلا هازانه اسمها، بعضی گفتن هازانه اسم انه هست از حروف مشبهه بالفعل، ثم اختلف است، سپس اختلاف شده است، فقیلا بعضی گفتن پس گفته شده است جاءت، این هازانه آمده از علا لغت بلحارس ابن کعب. این بلحارس بل اصل الحارس بوده، بعد به خاطر تخفیف و یا بعد میگن بلن حرس بوده، از مخدمان شده است بلحارس ابن کعب، استعمال میشه بلحارس ابن کعب. فی اجراء المثنى بالالف دائما، در جاری کردن مثنى و الف دائما، دائما اینه در هر حالت اعرابی، و اختاره ابن مالک، این نظریه را جناب ابن مالک اختیار کرده است. و قیل هازان مبنیون، بعضی گفتن هازان مبنیست، لدلالته علل اشاره، به خاطر دلالت این هازانه بر اشاره. این دلالت میدانه دلالت از چه بابیست؟ بله؟ دلالت از باب دلالت لفظ بر معنای موضوع لحیست دیگه، درسته؟ چون معنای اشاره میدانید معنای حرفی است که جزء معنای موضوع لحیست. البته این نیاز به توضیح داره که هم محضر دوستان سیوتی خاطرم از پارسال اشاره کردیم، هم عزیزان نحوه 5 در بحث مای شرطی یا مای استفهامیه که دلالت بر اشاره و تضمن معنای اشاره یعنی چه. و ان قول الاکثرین، و همانا قول اکثر آقایان که میگن هازینه جرزن و نسبن، در حالت جری و نسبی میگیم هازینه، این لیس اعرابا ایدن، این هازینه عرض به خدمتون که اعراب نیست، همچنین مثل هازانه از کردم به خواهش این یا علف در حالات مختلف، بلکه ظرف استعمال، یعنی در این موقعیت استعمال ما قرارداد کردیم که هازینه مثلا استعمال بکنیم. وقتار ابن الحاجب، این نظریه را ابن حاجب اختیار کرده. و قیل، بعضی هم گفتن لمجتمع از علف و هازا و علف و تسمیه فت تقدیر، هنگامی که اجتماع کردن علف هازا و علف تسمیه در تقدیر، در تقدیر یعنی چه؟ بله؟ یعنی هنگام مثنا شدن، چون این دوتا علف که در واقع هیچ وقت اجتماع نکردن که، عرب نگفته هازا آنه، این حالت استعمال نکرده که بعد بخواد الف رو هست، ما فرض میکنیم که یک هازایی داریم، یک الف بنونی داریم، فرض در کنار هم قرار گرفتن اینها رو میکنیم، بعد الف یکی رو بعد هست بکنیم دیگه، درست مثل قاله که میگن اصلش قبله بوده، خب این فرض دیگه، ولی هیچگاه عرب استعمال نکرده از قبله رو، هر وقتی که میگن قبله بوده خب دلیل هست، دلیل داریم براش، قبله یا قبوله نیست، اما فرض دیگه، علی ای حال هیچ جا استعمال نشد. فتقدر این هنگام مصنع شدن در فرض، قدر بعضهم سقوط علف تسنیه، فرض کردن بعضی سقوط علف تسنیه را، فلم تقبل علف هازا تغییره، پس قبول نکرده از علف هازا تغییر را، چون علف هازا علف جزء کلمه است دیگه، علف اعرابی نیست که بخواد تغییر را قبول بکنه. این اعراب هازانه چگونه خواهد بود در حالات سگانه اعرابی؟ بله؟ بلند بفرمایید دوستان. تقدیری خواهد بود دیگه، طبق نظریه اول، طبق نظریه اول دائما الف علامت اعرابه، مگر اینکه اینا بگن الف علامت است، صرفا علامت اعراب نیست، علامت مثنی است، اونجا اعراب میشه تقدیری. در نظر دوم اعراب محلی است، چون اسم مبنی دیگه، اعراب میشه محلی. در نظر سوم اعراب میشه تقدیری، در حالت رفعی به علف مقدر، در حالت جری و نسبی به یا مقدر. این اختلافات هست. سلامات بفرستن عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صدر بحث رو عرض بکنیم، خیلی هم بخوایم وارد بشیم میمانه بحث، اشکالی نداره، دقت کنم دوستان، ما صدر بحث میتونیم یه توضیحاتی عرض کنیم. تنبیه هم در این تنبیه هم که پایان بحث انه هست که دیگه ایشون بعدش وارد حرف او میشه، از مباحث نحوی که انه ایشون دیگه خارج میشن، وارد مباحث طرفی میشن، تنبیه هم در مباحث ایجاد میشه با این حالت دیگه، گاهی به صورت معما بعضی از طلاب برای بحث نکنن، ما خاطرمون هست مثلا سال اول و دوم که بودیم بعضی از طلاب پای بالاتر نمیدونم الفاظی مثل آبی یا امثال اینها رو میگفتن. خب چه حالتهای سرسی ممکنه داشته باشه؟ بعد ما مدتی وقت میگذاشتیم بتونیم اینها رو حل بکنیم. اول مباحث سرسی هم بود، خیلی بلد نبودیم مباحث رو، خب وقت میبرد اون موقع دیگه. اینجا هم کلا این تنبیهان حل یک معماست. این که ایشان میفرمان ان در لغت عرب حد اقل 6 حالت استعمال داره. 6 حالت، حالا بعض از حالاتش هم دو حالتی است، به یک اعتبار ممکنه بیشتر هم بشه، ولی ظاهر عبارت رو ما اخذ بکنیم 6 حالت حرفی داره این نه. که ما در مقام بیان این 6 حالت هستیم. حالت اول، حالت اول از این 6 حالت اون هست که فعل ماضی معلوم جمع مؤنث قائل به صيغه 6 باشه. خوش فرصت بود مخصوص مورد رو عرض می‌کردیم، جمعی در یک جا جمع کردی می‌شد، مشکل نداره فردا عرض خواهیم کرد. اون بکنه فعل ماضی معلوم صيغه 6 از چه مادی؟ ایشان می فرمد از ماده عرض به خدمت شما، از ماده عین یا آنه. حالا دوستان بگیم اختلاف تعبیر فعلا خیلی عنایت نکنن، از آنه یعین و عینن، از آنه یعین و عینن به معنای تعب و خسته شدن. ریشه دوم لغوی این هست، آن یعین و عینن، ازا ریشه ایش تفاوتی نمی کنه، به راحتی از کتاب به دست نمیاد. دوستان دقت کنن، دقت در روی بارد رسیدیم امروز بخشیم فردان، به معنای نزدیک شدن، قرب، معناش متفاوته. لذا چون ریشه شون واحد هست، مراحل تغییرشون یکیه دیگه، تفاوت نمی کنه. لذا ما یکی رو که عرض کنیم دیگری هم روشن. آنه، آنه، خب اصلش دوستان می دانن، اصلش عینه بوده دیگه. حالا حرکت عین الفعل رو ما فعلا خیلی مهم نیست برامون، قاعده 8 اعلان است در آنه. بعد آنه، دوستان صرف کنن آنه رو، آنه، آنا، آنو، آنت، آنتا، آنه، درسته؟ مثل کانه، کانه رو بذارید صرف کنیم، خیلی سخت نباشه برای دوستان. کانه، کانا، کانو، کانت، کانتا، آنه. خب وقتی شد آنه، بعد محل جریان چه قاعده ای می شود؟ من چون فرصت نیست دیگه نمی دیستم، فرض شاید تکرار کردیم، فقط مجرای چه قاعده ای می شود؟ قاعده 10، احسنتون، قاعده 10. یعنی آ خودش همزه متحرک است و علف ساکن دیگه، یا همزه ساکن. خب بین علف ساکن و نون ساکن که مدغم هست، نون اول که از دونون مشدد، التقاء ساکنین ایجاد میشه، بعد الف حذف میشود، درسته؟ الف حذف میشه، درسته؟ مثل کانه، مگر کانه را شما بعدش نمیگید کنه، الف حذف میشه دیگه. یا در مثل خاف، 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 نه، خاف نه را مگر نمیگید خف، نه، الف حذف میشه در صیغه ششم. پس می شود دوستان بفرمایم چی میشه؟ ان. خب وقتی شد ان، محل جریان چه قاعده ای می شود؟ بله آقایان صرفی ترشون هست، قاعده خصوصی عجبه دیگه. خاطرتون هست در خصوص قاعده خصوصی عجبه ایشان مطرح می کردن که اگر مضارع حرف صرف ساده این بود، دارن هم در معلوم هم در مجهور، اختلاف نظر هست در این نکته، اگر در مضارع حرکت عین الفعل مذموم باشه، صيغه ششون به بعد مذموم الفا میشه. قال 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 قال. اگر غیر مذموم باشه مکسور میشه. کان 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 اون که مذمومه. خاف 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 تا خفنه. با ابا ابا او با اتبا اتا بهنه. خب انه همین گونه است دیگه. انه چون عرض به خدمتون حرکت عین فعلش آن یعینو در مضارع مکسور هست، لذا حرکت فاعل فعل از صیغه شش بعد چی میشه؟ مکسور میشه، میشه ان. پس ان شد فعل ماضی معلوم صیغه شش. صیغه ششم. تکمیل بحث بماند برای جلسه آینده، چون عبارت یکی دو جاش هم دقت داره، ما ان شاءالله جلسه آینده میخوانیم عبارت رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای امانی، آقای خدابنده، آقای خطیب، تشویق خطیب می‌خوام دیگه، آقای خطیب.